ساعت 16. این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری روسیه میگوید توافق نهایی برای حل مسئله هسته‌ای ایران باید حقوق مسلم ایران و امنیت اسرائیل را تضمین کند. دولت اسلواکی میگوید دو شهروند زندانی این کشور در ایران هنوز آزاد نشدند. مترجم قلابی ویژه ناشنوایان در مراسم یادبود نلسون ماندلا میگوید مبتلا به بیماری روانی است. بعد از ظهرتون بخیر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید توافق نهایی برای حل مسئله هسته‌ای ایران باید حقوق مسلم ایران و امنیت کشورهای منطقه جمله اسرائیل را تضمین کند. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در سخنرانی گزارش سالانه وضعیت کشور در برابر نمایندگان پارلمان این کشور گفت توافق نهایی برای حل مسئله هسته‌ای ایران باید حق مسلم ایران را برای گسترش صنعت هسته‌ای صلح‌آمیز و همچنین امنیت همه کشورهای منطقه از جمله اسرائیل را تضمین کند. ولادیمیر پوتین در سخنرانی گزارش سالانه وضعیت کشور همچنین سیاست‌های روسیه را در قبال بحران سوریه سیاست‌های سنجیده و معقول توصیف کرد که مانع از گسترش بحران به دیگر کشورهای منطقه و موجب جلوگیری از مداخله نظامی خارجی در سوریه شد. پوتین افزود مسائل مربوط به سوریه و ایران امروز نقش محوری سازمان ملل را در سیاست‌های جهانی تایید کرده و نشان می‌دهد که بحران‌های جهانی را می‌توان و باید صرفاً از راه‌های مسالمت‌آمیز و بدون توسل به نیروی نظامی حل کرد. دولت اسلواکی می‌گوید دو شهروند زندانی این کشور در ایران هنوز آزاد نشدند و نخست وزیر اسلواکی برای مذاکره درباره آزادی آنها به تهران رفته است. در همین بخش گزارشی خواهید شنید در این مورد. شخصی که به عنوان مترجم ویژه ناشنوایان در مراسم یادبود نلسون ماندلا حضور داشت و سپس معلوم شد که حرکاتش کاملا بی‌معنی بوده است، در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است به بیماری روانی اسکیزوفرنی مبتلا است و در گذشته بیش از یک سال در بیمارستان روانی بستری بوده است. فدراسیون ناشنوایان آفریقای جنوبی روز چهارشنبه دیروز اعلام کرد ترجمه‌های ویژه ناشنوایان که توسط این شخص انجام می‌شد بی‌معنی بودند. او در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت در زمان ترجمه دچار توهم و مالی خولیا شده و فرشتگان را می‌دیده که در استادیوم فرود می‌آمدند. او اذعان کرد که در چنین حالاتی گاه دست به کارهای خشونت‌آمیز می‌زند. در این مراسم این مترجم در فاصله چند قدمی مقاماتی چون رئیس جمهوری آمریکا و دبیرکل سازمان ملل متحد ایستاده بود. و اما رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد آمادگی گفتگو با اپوزیسیون برای حل بحران سیاسی کشور است. معترضان برای آغاز چنین گفتگویی پیش شرط‌هایی مطرح کردند و رهبران اپوزیسیون می‌گویند تنها با تایید تظاهرکنندگان در میدان مذاکره با دولت را آغاز خواهند کرد. ناآرامی‌ها در اوکراین که در اعتراض به انصراف دولت از امضای توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا آغاز شده بود، در 22 روز دارای ویژگی‌های جنبشی ضد حکومتی است. بشنویم از آنا رایسکایا.
تظاهر کنندگان در کیف حصارهایی که شب قبل از سوی نیروهای امنیتی تخریب شده بود را بازسازی کردند. بار دیگر هزاران نفر شب را در میدان استقلال سپری کردند. بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی سراسر اوکراین برای تقویت آنچه نیروی مقاومت می‌نامند عازم کیف شدند. از سوی دیگر به رغم ممنوعیت تجمعات در شهر، طرفداران حزب حاکم مناطق نیز در حمایت از دولت تظاهرات برپا کردند. الکسی بویف تحلیلگر سیاسی در مسکو بر این باور است که حاکمان اوکراین می‌خواهند از تجربه های روسیه بهره مند شوند.
این بحران برای یانوکوویچ و کل اوکراین بسیار دشوار است. تنها راه حل مطلوب کنارگیری رئیس جمهور است، اما می‌بینیم که او این گزینه را جدی نمی‌گیرد. برعکس حضور سنگین نیروهای امنیتی در کیف نشان می‌دهد چنانچه او نتواند با رهبران اپوزیسیون به توافق برسد، در صدد است معترضان را سرکوب کند. بعید نیست مشاورانش به وی یادآور شدند که در روسیه این سناریو موفقیت‌آمیز بوده، اما شرایط در روسیه و اوکراین متفاوت است. برای رئیس جمهور اوکراین سرکوب مخالفان به معنای کاهش چشمگیر طرفداران در داخل، تحریم از سوی غرب و عدم اعتماد از سوی روسیه خواهد بود و در سطح کشور پیامدهای غیرقابل پیشبینی خواهد داشت.
در حالی که تظاهر کنندگان در دمای زیر صفر به تجمعات خود ادامه می دهند، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور اوکراین در بیانیه از همه فعالین سیاسی و مدنی، چهره های سرشناس و رهبران کلیسا خواست به یافتن راه حل برای بحران سیاسی کشور کمک کنند. رهبران اپوزیسیون شرط آغاز مذاکره با دولت را خروج نیروهای امنیتی از کیف، آزادی بازداشت شدگان آخرین نارامی ها و مجازات مسئولین ضرب و شتم معترضان اعلام کردند. سرگی روتکو تحلیلگر سیاسی نگران است مذاکره میان دولت و مخالفان بی‌نتیجه باشد.
مونولوگ ویکتور یانوکوویچ абсолютно не сприйнятий аудиторією, тому що Віктор Янукович
آخرین بیانیه رئیس جمهور اوکراین تأثیر مثبت بر مردم نداشته، زیرا چنان که مشخص شد او اصلا نفهمیده در سه هفته گذشته در کشور چه اتفاقی افتاده. در این سه هفته مردم اوکراین نشان دادند نظامی که 22 سال بر این کشور حاکم بوده را قبول ندارند و می‌خواهند بر اساس قوانین جدید زندگی کنند. اما برای رئیس جمهور چنان که از گفته‌هایش برمی‌آید زندگی در سیستم موجود راحت‌تر است.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی سفر به کیف و گفتگو با مقام‌های دولتی و اپوزیسیون اوکراین پنجشنبه در بیانیه اظهار داشت در گام نخست طرفین باید از طریق گفتگو راه حل برای پایان بحران سیاسی کشور پیدا کنند و سپس درباره مسیری که این کشور می‌خواهد انتخاب کند تصمیم بگیرند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در آخرین نشست با خبرنگاران بدون اشاره به جزئیات گفت که واشنگتن تمام گزینه‌های سیاسی از جمله اعمال تحریم علیه مقامات اوکراینی را در نظر دارد، اما این اقدامات بستگی به رویکرد دولت اوکراین خواهد داشت. مقام‌های غربی به دولت اوکراین نسبت به خشونت علیه معترضان هشدار دادند. پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیام سالانه به پارلمان این کشور با اشاره به آخرین تحولات اوکراین ابراز امیدواری کرد که نیروهای سیاسی با در نظر گرفتن منافع مردم به توافق برسند و مشکلات موجود را حل کنند. او افزود: ما هیچ چیز را به هیچ کسی تحمیل نمی کنیم، اما اگر دوستان ما به کار مشترک تمایل داشته باشند ما نیز آماده همکاری هستیم. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بر اساس آمار و ارقام کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران، کشور سوریه در سال 2013 میلادی، یعنی سال جاری، سالی که چند هفته دیگه به پایان خواهد رسید، خطرناکترین کشور برای روزنامه‌نگاران بوده و در حال حاضر هم نزدیک به 30 روزنامه‌نگار در اسارت گروه‌های مختلف مخالف دولت اسد در سوریه هستند. این ناامنی‌ها کار اطلاع رسانی درباره سوریه و درگیری‌ها در اون رو برای بنگاه‌های خبری دشوار کرده است. روز گذشته 13 مؤسسه خبری معتبر نامه‌ای به این مخالفان نوشتند و از آنها خواستند تا دست از ربودن روزنامه نگاران بردارند. بشنویم از همکارم سمیرا قرائی.
13 مؤسسه بزرگ خبری روز گذشته 20 آذر ماه با نوشتن نامه‌ای خطاب به گروه‌های مخالف دولت بشار اسد در سوریه از آنها خواستند تا به گروگانگیری روزنامه‌نگاران پایان دهند. روزنامه‌های نیویورک تایمز، واشنگتن پست، وال استریت جورنال، بنگاه‌های خبری بی بی سی، رویترز، اسوسییتد پرس، مجله اکونومیست و روزنامه گاردین از جمله امضا کنندگان این نامه اند. در حال حاضر نزدیک به 30 روزنامه‌نگار توسط گروه‌های مخالف سوری به گروگان گرفته شده و همچنان اسیرند. این بنگاه‌های خبری خطاب به مخالفان گفتند که گروگانگیری وسیع روزنامه‌نگاران تنها سبب می‌شود که این مؤسسات پوشش خبرهای مربوط به جنگ داخلی در سوریه را محدود کنند. کردند. به گزارش روزنامه گاردین، این نامه سرگشاده به صورت ایمیل به ارتش آزاد سوریه ارسال شده و همچنین از طریق شبکه‌های اجتماعی برای رهبران تعدادی از گروه‌های مخالف نیز فرستاده شده است. در نامه مذکور آمده در صورت ادامه گروگانگیری روزنامه‌نگاران بین‌المللی و داخلی برای جهانیان دشوار خواهد بود که بدانند در داخل سوریه چه اتفاقاتی در حال وقوع است. به گزارش مرکز آزادی رسانه دوحه، از آغاز جنگ داخلی در سوریه در سال 2011 تا کنون 110 تن از خبرنگاران خارجی، داخلی و شهروند خبرنگاران سوری جان خود را از دست دادند. شبکه خبری پرس تی وی ایران نیز در جریان نارامی‌های سوریه یکی از خبرنگاران خود به نام مایا ناصر را از دست داد. در تازه ترین خبر مربوط به ربوده شدن روزنامه‌نگاران در سوریه، روز سه‌شنبه 19 آذر خبرگزاری‌ها نام یک خبرنگار اسپانیایی و عکاس همراه او را منتشر کردند که در شهری هممرز با ترکیه توسط گروه‌های مرتبط با القاعده ربوده شدند. خاویر اسپینوزا خبرنگار روزنامه الموندو و ریکاردو گارسیا بیلانوبا عکاس آزاد در ماه سپتامبر ربوده شدند، اما خانواده‌های آنها ترجیح داده بودند تا در این باره سکوت کنند. بر اساس آمار مؤسسه بین‌المللی امنیت خبر، سوریه در سال 2013 خطرناک‌ترین کشور جهان برای روزنامه‌نگاران بوده.
سمیرا قرائی گزارش می‌داد. شامگاه چهارشنبه بعضی از خبرگزاری‌های داخلی از آزادی دو تبعی کشور اسلواکی که در زندان اوین در بازداشت بودند خبر دادند. اما ساعتی بعد خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقامات رسمی دولت اسلواکی با تکذیب این خبر گفتند که نخست وزیر و وزیر امور خارجه اسلواکی به تهران سفر کردند تا برای آزادی این دو شهروندشان با مقامات ایران گفتگو کنند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
روز چهارشنبه 20 آذر خبرگزاری‌های مهر و ایرنا خبر دادند که دو تبعی کشور اسلواکی از زندان اوین آزاد شده و به سفارت آن کشور در تهران تحویل داده شده اند. با این حال در این گزارش‌ها به زمان دقیق آزادی آنها اشاره‌ای نشده بود. اما ساعتی پس از انتشار این خبر، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه 21 آذر ماه از سفر رابرت فیتسو نخست وزیر اسلواکی به تهران برای مذاکره در مورد آزادی این دو شهروند اسلواکی خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی دولت اسلواکی گزارش داده است که نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور در تهران در حال مذاکره با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران هستند تا شرایط آزادی این دو شهروندشان فراهم شود. در دهم شهریور ماه سال جاری 6 نفر از گروه 8 نفره اسلواکی ها در ایران آزاد شدند، اما در آن زمان دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که دو تن باقی مانده برای تحقیقات بیشتر در بازداشت خواهند ماند. عباس عراقچی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران در 9 تیر ماه سال 92 گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها مبنی بر بازداشت 7 تبعی کشور اسلواکی را تایید کرده بود. به گفته آقای عراقچی این 7 تن که به عنوان توریست به ایران آمده بودند، عمل، رفتار و تجهیزات غیر متعارفی داشتند و به دلیل نقض قوانین ایران توسط مقام‌های انتظامی دستگیر شدند. عباس عراقچی در آن زمان گفته بود که جزئیات این اتفاق به اطلاع دولت اسلواکی رسیده و ایران طبق قوانین بین‌المللی و کنوانسیون وین عمل کرده است. یک روز بعد هم در 10 تیر ماه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفت 9 نفر از جمله 8 تبعی اسلواکی و یک ایرانی در این پرونده بازداشت شدند که تجهیزات غیر مجاز را به صورت قطعه وارد ایران کرده و به صورت غیر مجاز از آن استفاده می کردند. او افزوده بود این افراد از مراکز ممنوعه عکس و فیلم گرفتند. اما در همان زمان رسانه‌های اسلواکی بازداشت شدگان را گلایدر سوارهایی معرفی کردند که برای ساختن فیلمی مستند در ایران به سر می بردند و از بیسیم و دوربین های حرفه‌ای در هنگام فیلم برداری استفاده کرده بودند. زمانی که خبر بازداشت شهروندان اسلواکی منتشر شد، عملاً برای دومین بار در طول 6 ماه بود که شهروندان اسلواکی در ایران بازداشت می شدند. تلویزیون دولتی ایران روز 27 دی ماه سال 91 فیلمی به نام شکارچی در دام پخش کرده بود که در آن یک شهروند اسلواکی به نام ماچی والوخ می گفت برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA جاسوسی می کرده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید و وعده بعدی ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.